أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صحبت در این مسئله بود که در عقد نکاح آیا حتما ایجاب از جانب زن یا وکیل زن باید بوده باشد و قبول از جانب مرد و یا عکس هم ایجاب از جانب مرد و قبول از جانب زن صحیح است. سید فرمودن الاحوت این که ایجاب از زن باشد و این کان الاقوا جواز العکس، فتوای بر جواز عکس و احتیاط مستحبی. در متن تحریر نه، الاحوت ان لم یکن الاقوا، این که ایجاب از سوی زن بوده باشد. یادآوری کردیم که ما در این مسئله دلیل خاص لفظی و جعل شرعی در دست نداریم و قطع نظر از او یه بررسی و عمده رو اینه که از نظر قاعده چه باید گفت. مرحوم شیخ انصاری فرمود نه، هر دو وجه جایز. تبعه مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم آقای خویی در مستندشون بیانات اونها را یک یک دیدیم. عمدتاً جمله و فراز اول کلام شیخ را توضیح دادن، ازدواج، تزویج، جفت قرار دادن، ذم شیء الی آخر. این ذم و ذمیمه از هر دو طرف یمکن، فرقی نمی کنه، یک اضافه است قائم به طرفین، اضافه متشابهت و طرفین قائم بهما، به هر از هر طرف که این اعتبار شروع بشود این معنا حاصل میشه. کما این که در وعای تکوین شب، اگر در خارج، حالا دو تا توپ داریم، حالا این به غلطه بره کنار او یا او به غلطه بیاد کنار این، در هر دو حالت زوجیت حاصل می شود. تا حالا دوتا جدا بودن، منفرد بودن و به این شکل حاصل می شه. از هر طرف که شروع بشه بلا تفاوت بینهما، تعبیری که در کلمات آقایون مکرر آمد، عباراتشون هم خوندیم برای اینکه کاملا روشن بشود. فقط کسی که مخالف بود در این چه که به ایدینا، ولو نشان میده که سابقه داره، مرحوم آقای گلپایگانی با حاشیه‌ای که بیان کردیم خدمت دوستان. حالا روی اینا در مجموع شما بزرگواران و فضلا چی فکر کردید و کدوم رو ترجیح میدید؟ چی به نظرتون میرسه؟ بعضی هم که یه چیزی شاید به فکر یواشکی میگن، بسی هم جرعت نمی کنم بگن طرف اینش رو. حالا چرا؟ وقتی که دو تا دست شما جداست، فرد و این بیاد یا این بیاد فرق میکنه؟ همینه این مثال. عجب چه مثال زدنی درست؟ پس چی میخوای؟
زوجیت
به این معنی
خاصی رو کنید هم
جنس بازم زوجیت بله اونی که
ما
میرم به
در شهر درسته
حالا ببین خب
سلطه بعد از زوجیت قبل از زوجیت سلطه
نیست بله منافعت نداره اصل فساده اون که بحثی درش نیست همه آیون هم قبول دارن اما وقتی که اطلاق العقد یشملو اینی که تو تعبیرهای خویی زیلش هم اضافه کردن فاطلاقات العقد یشملو اگر عقد تحقق پیدا کنه اطلاقات العقد یشملو این زیل هم داره حالا برای این چیه مقدار اون چرا که خب لابلای کلمات آقایون بود چیزهایی که در ذهن مبارک دوستان هست روشن‌تر بشه اینا رو یه مقدار جدا جدا طی شماره‌هایی به عرض می‌رسونی مطالب متفرقات فکر کنید مطلب اول این که تکرره در کلمات آقایون ان العقد قائم بالطرفین بله لا شک و لا شبهه که عقد قائمون به طرفین در اول معاملات تقسیم میکنیم معاملات رو به عقود و ایقاعات ایقاعاتونی که قائم به یک طرفه الطلاق به ید من اخذ به ساق اتفاق اختلاف اختیارش دست یه نفره قائم به طرفین نیست ولی در عقد بی، در عقد زواج، در عقد مزاربه، در عقد مساقات، در عقد چینی و چه اجاره اینا قائمون به طرفین اینش من ملا شکفی نیازی نداره روش تأکید کنی عقده عقد همونطور که یه روزهای دیگه بالمناسب عرض می کردیم گره خوردن دو اراده است پس قائمون به دو اراده به دو طرف اینش مورد بحث نیست و انما الکلام که این قیام به طرفینش چگونه است چگونه یقومو هر کدوم چی به عهدشونه بله کاریست که باید اراده دو نفر به هم زمیمه بشه اما آیا این دو اراده یکسانه یا با هم تفاوت داره و هر کدام چیزی را بر عهده دارد در این موردم گاهی بحث در مقام ثبوته یعنی حقیقت این اعتبار و این عقد حقیقت این عقد واقعیتش چگونگی وابستگی به دو نفر دارد وابستگی به هر کدام چگونه است یه بحثم در مقام اثبات و بیان لفظی این دو اراده است اینا هم یه مقدار به هم خرد شده اون لفظی که میخواد اون دو اراده رو بیان کند چگونه بوده باید بوده باشد و با چه لفظی میتونه واقع بشود خوب از همینجا به این نکات عرضم توجه کنید میبینیم حالا یه مرتبه ذهنتون برق میزنه که در بیانات گذشته آقایان بزرگوار گاهی صحبت از اون واقعه گاهی صحبت از این مقام اثباته و اینها به همدیه خلط میشه اینو فعلا در بوته اجمال نه این دو مقام با هم تفاوت میکنه ممکن باید ببینیم از هر دو نظر چه نتیجه میگیریم هم مقام ثبوت و هم مقام اثبات چون بحث ما این بحث بعد از اینی پیش آمده که گفتیم یشترتو در عقد نکاح از اللفظ ان یکونه به ایجاب و قبول لفظیین. پس بحث لفظ هم داریم که بدون لفظ لایته. این یه نکته. نکته دوم، عقد چی حقیقتش؟ عقد را در اوائل کفایه جلد دوم، جلد اول، تفاوت بین خبر و انشاء. عقد از انشاءات. حقیقت انشاء چیه؟ بحث طولانی و مفصل عرض کردیم. انشاء یک ایجاد اعتباری است، ایجاد یک امر جدیدی، یک حالت تازه است که نبود ولی حالا در وعاء اعتبار ایجاد می شود. حقیقت انشاء اینه. مثلا خود کلمه انشاء یعنی ایجاد. انشاء و شعر میگید فرق است بین انشاء و شعر و انشاد و شعر. انشاد مال یه وقتی است که حالا قبلا یا خودش یا دیگری این شعر رو گفته، حالا بالمناسبه اینجا تکرار میکنن، اون میشه انشاد. یه بحث مفصلی است در بین مورخین در مورد قضیه این قصیده معروف فرزدق، هازل لذی یعرف الوطع و یعرف البطحا وطعته و کذا اینا. آیا این انشاءون یا انشاد؟ قبلا گفته بوده به مناسبت دیگری، حالا اینجا خونده، یا نه کس دیگری گفته بوده و هم یا نه خودش همونجا همون مجلس ایجاد کرد. انشا یعنی ایجاد، که سابقه نداشت، وجود نداشت این شعر، حالا ایجاد کرد. اما انشاء در عقود، انشاء در وعای اعتباره. وعای اعتبار یه وعاییست که عقلا تعقل میکنن، آثاری هم برش مترتب میکنن. بسیاری از زندگی ما مترتب بر همین اعتباریاته. جنگ ها و صلح ها و دعوا ها و نزاع ها و امثال خیلی رقابت ها و حسادت ها، همه رو همین امور اعتباریه. ریاست چیزی نیست جز امر اعتباری. ریاست، ولایت، امامت، امثال اینا امور اعتباری است. البته در هر عرفی، در بین عقلا، در هر جایی که اینو اعتبار میکنن یک امر اعتباری را، لغو اعتبار نمیکنن. حتما اون وقتی است که یک اثر و حکم داشته باشه، برش احکامی مترتب میکنن، و الا این اعتبار میشه لغو. عاقل کار لغو انجام نمیده. ولی حقیقت اون اعتبار، حقیقت اون عقد، اون امر اعتباری است. اینا رو در باب عوامل توضیح دادیم. خود وجوب، ایجاب، امر اعتباری است. وقتی که الزام میکنه به شخصی، چه میکنه؟ بعث میکنه. بعث یه امر اعتباری است، یعنی که نه، یه وقتی در خارج به صورت تکوینی، این مثالی رو که اونجا مکرر میگفتیم، یکی هل میده به طرف یه کاری، این یه امر به اصطلاح یک بعث تکوینیه. اما یه وقتی نه، هل نمیده، جونش هم نداره حرکت کنه، تو رخت خوابش افتاده و نفس زنن، نمیگه افعل کذا، این داره به این افعل طرف رو، مأمور رو بعث میکنه به این کار، یعنی کأنه داره هلش میده به اون طرف. این هل دادن یه وقتی در تکوین است و در خارج، قد یکون و قد لا یکون و کذا، بل صرفا در عالم اعتباره. اما یترتب برش وجوب الاطاعت للعبد، حرمت المعصیت علی، جواز و عقابه علی ترکه و کذابی از این احکام. حتی عقل برش مترتب میکنه بر همین بعث اعتباری یک سری آثار واقعی عقلی قطعی منافاتی هم نداره. پس بنابراین حقیقت عقد یه امر اعتباری است، ولی این امور اعتباری ابزار میخواد. به این جور حاصل نمیشود که کسی خودش در عالم خیال خودش اعتبار کند. اون اثر برش مترتب نیست. اون اعتبار میگیم لغو توهمه. کسی در عالم خیال خودش تنهایی خودشو رئیس حساب کنه. تو دیوانه ها خیلی اینجور میشه.
ها؟ میگه رئیس میشه؟
بله آقا؟
میگه
حالا نه، اون وقت تا برسیم. پس بنابراین اولا در عالم خیال نمیشه، ابزار میخواد. ابزارش چیه؟ در انشاءات اون وقت مختلفه. گاهی مثل انشاء ایجاب ابزارش یه جانبه است، فقط به لفظ خود آمره افعل، این اعتبار میکنه بعث را ایجاد میکنه به همین لفظ خودش این بعث اعتباری را. اما در عقود مواردی است که وابستگی داره این ابزار به لفظ دو نفر. الفاظ ابزارند برای انشاء این اعتبار. اعتباری است که در عالم ثبوت وابستگی داره به اراده دو نفر، اما صرف الارادتین هم لایکفی، حتما نیاز به این انشاء داره. اگر یه نفر دو نفر کنار هم نشستن، یکیشون خیلی دلش میخواد که این خونهشو به این مبلغ به این آقا بفروشه، خونهشو مبلغشو آقاشو همه چیزش هم تو ذهنش معین، اون طرف هم اتفاقا در همین لحظات فکرشو میکنه اگر این آقا خونهشو به این مبلغ به من بفروشه من خیلی خوش به حالم میشه. اجازه بدید، حالا ما هنوز نرسیدیم به جایی، هنوز نرسیدیم به جایی، ما داریم این کلمه رو میگیم. آیا به این شکل عقد البیع یتحقق، اعتبار عقلایی یتحقق؟ نه، این نیاز داره به این که در عالم اثبات به لفظ این اعتبار تحقق پیدا کند. به صرف اراده رضایت امثال اینها لا یکفی. اینی که اول کار گفتن یحتاج الی العقد، اونم عقد لفظی، ابزارش هم حتما در باب نکاح گفتیم لفظ، نه عقد بالفعل و بالمعاطات. پس بنابراین این اعتبار عقلایی در هر یک از عقود، فعلا صحبت عقد نکاح تنها نداریم، یک یک تا ببینیم به کجا میرسیم. همه جا این چنینه، بایستی در وعای اعتبار ایجاد بشود بالعقد. حالا اعم از این که قبول کنید معاطات را عقد فعلی و عقد لفظی هر دو، یا نه فقط عقد باللفظ، این مقام اثباتشه که باید واقع بشه. اینم یه مطلب توضیح کلی راجع به بحث عقد و اعتبار. مطلب سوم، اعتبار در هر عقدی به این است که یکی شروع کنه اون اعتبار را تصور کنه، ایجاد کنه، دیگری هم اونو قبول کنه. به این دو طرف که این دو اراده با هم دیگه منظم بشه، اون اعتبار ایجاد بشود. امرون قائمون به طرفین، ولی طبعا قیامش به دو طرف یکسان نیست. از یه طرف شروع میشه، ابتدا میشه، او اعتبار میکنه اولا، دیگری ارادهشو به وسیله قبول به اون منظم میکنه، عقد یحصل، نمیگیم حالا کی، بالاخره از جانب یکی، اونی که اول شروع میکنیم المبتدی هو الموجب، رو بشمیم موجب ایجاب کننده، اونی که شروع کرد بالاعتبار، ابتدا کرد بالاعتبار، هو الموجب، و اونی که بعد او رو میپذیره و تطمیم میکنه میگیم هو القابل. حالا یه بحثی قبلا در عبارت سید بود، ایشون بعد مطرح میکنه آیا ممکنه قبول قبلا ایجاب باشه؟ انشالله اونجا خواهیم گفت. اگر قبول میخواد به لفظ قبل تو باشه، نه، کمون که در وسیله سید و تحریم تصریح میکنن تو عبارت مرحوم سید، در عروه اجمال داره، حالا بعدا میبینیم. اما اگر میخواد به قبول، اصلا مفهوم کلمه قبل تو نمیسازه با قبول قبل، چی رو قبل تو؟ میتونی قول بدی، وعده بدی، نمیدونم چنین پیشبینی کنی که اگر تو ایجاب کنی من قبول میکنم، بله، ولی این قبول نیست، خبر از قبول آینده است. خود کلمه قبول مفهومش با قبول قبل نمیسازه. این حالا بحث بعده مجزا. اینجا صرفا در این حد که بله ایجاب و قبول فعلا نمیگیم، چی موجب چی قابل، اون کسی که اعتبار رو شروع میکنه موجب، و اون کسی که اون رو با پذیرش تطمیم میکند، زمیمه میکنه اراده خودش رو به اراده او، این قابلون. اینا اموریست فی الجمله روشن. و حالا چارون، بر اساس این مقدمات بیاییم اولا بحث رو در باب بیع که بیشتر باش سر و کار دارید، عقلی که صبتشون کارتونه، اولی هم که خوندید در مکاسب که رأس همه معاملات، و بحثاش هم شامل تقریبا همه معاملات، دیدید باش آشنا هستید بیشتر. در مورد معامله یک ملک، یک چیز، یک شی، ثمن مثمن، یک شیئی رو به یک ثمنی، به یک قیمتی، به یک بهایی معامله می کند، اینجا اگر خواسته باشه این اعتبار انجام بشود، چگونه می شود اعتبار کرد؟ در مقام تصور، نمیگیم حتما یسه یا لا یسه، تصوراً چند گونه ممکنه. یکی اون چیزی که معروفه، میگه بعتو که کدا، بعتو که یعنی ملک تو که، این تا به حال ملک من بود، این را ملک تو قرار دادم، بعتو که یعنی ملک تو که، ملک تو که یعنی جعلته ملکک، تا حالا ملک من بود، ملکیت خودش یه امر اعتباری است کلن. این دفتر، حالا این دفتر ملک من باشه یا شما یا زید یا ام، این همینی که هست، این زمین، این باغ، این ملک، یه امثال اینا، هرچی، او که در خارج تفاوت نمی کنه. 10 مالکم روش تغییر بکنه، این لا یتفاوت. ملکیت یه اضافه است، اعتباری است بین مالک و مملوک، حقیقتش امر اعتباری. گفتم همه دعواها بیشتر رو همین امور اعتباریه. خیلی خوب، حالا تا حالا این اعتبار به من بستگی داشت، وقتی دارم میگم ملک تو که، این رو از خودم سلب میکنم و این را برای شما اعتبار میکنم، اما حرف زورم نمیتونم به مردم بزنم، شاید اون نخواسته باشه، از این اعتباراتم خوشیش نیاد، میگه نه اینا همه از خور زحمت، وقتی این اعتبار رو عقلا براش اثر مترتب میکنند، اعتبار ملکیت حساب میکنن، به صرف این که بگم من قرار دادم لا یکفی، باید اونم قبول کنه، میگه قبل تو، بسیار خوب، حالا میشه ملک او. اینی که تا حالا اعتباراً ملک من بود، حالا از هر مقوله مقوله جده کذا و کذا هر چه بود، این عوض شد و شد ملک او. این اونیست که روشنه، متعارفم هست. ممکن است بیاد عکس بشه، مشتری بگوید اشتریت منک به کذا، این ملکت رو، این باغت رو، این خانت رو، اشتریت منک دارک به کذا من الثمن، طرف هم بگه قبل تو. خب باز همین بحث اشتریتو معناش اینه جعلتو ملکن لی، ملک برای خودم قرار دادم. بعدم صاحب قبلیش، مالک قبلیش بگه قبلتو، معناش اینه بله این ملکیت برای تو را پذیرفتم در عالم اعتبار، در وعاء اعتبار. اینم یه تلخصه و یه نوع جعل، یه تصور. تصور دیگر اینه که مشتری بیاد پولش را بگه این رو، این پول را مثلا، یا گاهی اوقات مبادله بین دو تا خونه است مثلا، خب اون بیاد بگه این پول را ملکتو که بیعتو که، حالا ولو با کلمه بیعتو که رو سمن، این سمن را بیعتو که، این پول را در مقابل اون خونه، این هم طبق قاعده، حالا مثالتا این هم یه نوع تملیک، معناش اینه که من این سمن رو به تو تملیک می کنم در مقابل اون خونه که بشود ملک من، شما میگی قبل تو، بله هم تملیک او را و هم تملک او را پذیرفتی. اینم یمکن، تصور داره، اشکالی نداره. اما اگر مشتری به بایع بگه بیعتو دارک لنفسی، تملیک کردم خانه تو را به خودم در مقابل این سمن، آیا اینم یسه؟ تملیک کردم خانه تو را در مقابل این سمن، آیا اون وقتی که میگه تملیک کردم این اختیار رو داره؟ بله. چی شو؟ خب دقت کنید، بیاد بگه ملک تو، ملک تو دارکه، برای این کار خانه خانه توست، من تملیک کردم، تو چی کاری که تملیک کنی؟ یعنی در مقام چرت گفتن مثل خیلی از اشکالات میمونه، در مقام انشا که اشکال شما همینطوره، مثل این که میگه نه، باید این عبارتی که اول گفته درست باشه و حاکی از انشا باشه و بتونه بشه که اعتباری تحقق پیدا کنه تا بعد او قبول کنه. نمیشه انشا چی؟ نبوده، این درست نیست، به هرچی نبودن که ایجاد نمیشه، به هر چیزی که بله، این می شود، این می شود یه بیع فضولی، اشتری تو یه فعلیست قائم به نفس مشتری، یه حقیقتیست قائم به او، ولو معناش اون جا به جایی تملیک باشه، ولی این حقیقت قائمه به اون قابل تصور. فرض کن و اما وقتی که میگه ملک تو داره کل نفسی و بیع تو داره کل نفسی، یعنی ملک تو لنفسی، تو چه اختیاری داری که تملیک کنی؟ بله اینجا میشه یه بیع فضولی از طرف او، ولی بیع الفضول لنفسه. حالا هنوز مثله، تو خیلی یاد ازدواج افتادی دیشب، تا حالا هم جوه تکرار میکنی، هنوز ببینیم تا اینجا. ما این مثله رو که هنوز کاری نداریم که، نه میخوایم اینجاست
تکرار نمیشه.
بله خوب این آیت کنیم اینجا رو میبینیم ارتکازن فقهات کلمات مرحوم شیخ و امثال اینها، اینا میره تو بیع فضولی. تازه تو بیع فضولی شم یه جایی گیر میکنه که آیا مثلا دزد وقتی که مالی رو میفروشه این به عنوان یک بیع فضولی میتونه واقع بشه، در حالتی که اون مالک نیست، سلطه نداره، چگونه میگوید بیع تو که؟ یکی از اشکالات و عمده باب فروش بالای سلح همینه که چگونه این بیع تعقب میکنه. در شیخ اونجا تمهلاتی داره من جمله این که حالا پایف که بله دزد و قاصب و اینها بعد از اینکه گرفتن مال مردم رو قطع نظر میکنن از اینکه این مال مردمه، خودشون رو تصور میکنن مالک. میگه شیخ بشته خودش رو مالک تصور میکنه، بنا میذاره و جور به اصطلاح حساب میکنه، اون وقت میگه بیع تو به حسابی که من مالکم. یعنی اگر مالک نبودم، خوب عنایت کنید عرضم و بیان شیخ و دیگرانی که روی همین بیان تکیه کردن در بحث بیع فضولی و امثال اینا ملاحظه کنید که روی این بیان معناش اینه که اگر این تصور نبود اصلا نمیتونست بگه بیع تو کرد، این کلمه صحیح نبود صدورش از او، گفتنش مبتنی بر این تصوره. اما در این شخصی که داره اقرار میکنه به تو دارچل نفسی که این تصورم نداره، خودش رو مالک تصور نکرده، پس چطور میتونه بگه به تو؟ ولذا اینجا رو ممکنه شد مگر بریم تو باب بیع فضولی. در حقیقت منظورش اینه که به تو دارک لنفسی ان قبلک، به تو رو دارم از طرف تو میگم که میشه بیع فضولی. بله بعد منوط بالاجازه است. ببینید پس یه معنا و یک واقعیت باید به اصطلاح تصوراتی ممکنه صحیح باشه باید بعضی صحیح نباشه. پس مقام اثبات خودش مطلبه که بخوای با چه لفظی این اعتبار رو ایجاد کنی. آیا هر کدام از اینا حق دارن در ایجاد و انشاء اولیه این اعتبار املا؟ میبینیم موارد فرق میکنه. خوب این آیت کردید. حالا از اینجا بعد از توجه به این چهار مقدمه میاییم حالا وارد بحث خودمون. آقای صبحانی خیلی عجله داره برای نکاح. مرحوم ماتن در مسئله دوم این تعبیر رو دارن الاحوض ان یکون الایجاب فی النکاح دائم به لفظ انکحتو او زوجتو فلا یوقع او به لفظ متعتو علی الاحوض. مشابه این عبارت رو هم مرحوم سید در عروه دارد در اول مسئله قسمت اول مسئلهش بحث شد. فراز دومش، جمله دومش این که و یشترط، مسئله با این شروع میشه در اول بحث عقد و نکاح، یشترط فی النکاح ان یکون کذا العقد، یشترط فی النکاح العقد چنین، و بعد دنبالش و ان یکون الایجاب به لفظ نکاح او تزویج علی الاحوت فلا یکفی به لفظ المتعت فی نکاح دائم و انکان لا یبعد کفایته مع الاتیان به ما یدل علی ارادت دائم. هر دو عبارت کم و بیش مشابه هم. مقصود این دو بزرگوار از این عبارت و دیگرانی هم که همینها رو فرمودن اینه که در عقد نکاح با هر لفظی نمیشه اعتبار کرد. دو تا لفظ خاص، زوجتو و انکحتو، حالا یا سه لفظ متعتو، سومیش در عقد دائم مورد اختلاف، احوت تزا احوت تزا فلان، این مورد. این دوتا احوتی هم که این دو عبارت دو بزرگواره، نه در این که با لفظ زبجتو و انکهتو و انحصار در این الفاظ هوال احوت، نه اونش مسلم، این احوت در مقابل اینی که با متعتو واقع بشود یا نه، نه احوت اینی که با متعتو در عقد دائم واقع نمیشود، این احتیاط مربوط به این حیثه. و الا یشترط ان یکون به لفظ زوجتو او انکحتو، خب اینش مسلمه بین آقایونه. از این مطلب حالا چی میفهمیم؟ عقد نکاح با مقدمات، عقد و ایجاد و امر اعتباری، این امر اعتباری حتما با یه لفظ خاص باید واقع بشه، با هر لفظی نمیشه. اومدید سراغ یه لفظ خاص، با هر لفظی نمیشود، اینو مسلم گرفتید. معنای مطلب اینه که این امر اعتباری یک مفهوم خاصی است، اعتبارت یه مفهوم خاصی است که حالا ممکنه در خارج یه جور واقع بشه، در اعتبار باید با این الفاظ خاص واقع بشود ولا غیر. حالا دو لفظ یا سه لفظ، دستمون باز نیست که صرفاً بگیم عقد نکاح عقد قائم به طرفین، به هر شکلی که طرفین اعتبار کنن درسته. نه، به هر شکلی نیست، یه مفهوم خاصیست که با یه واژگان خاصی اعتبار می شود. حالا ببینیم تا چیه. این اندازه شو از فتوای این دو بزرگوار و آقایون دیگه و به حساب متن کلمات فقها استفاده میکنیم بلا اشکال. یه مفهوم خاصی است که با این دو لفظ خاص. حالا از همون آقایون فقهای عرب بزرگان، آیا به غیر این دو لفظ چیز دیگه نمیتواند یا نه؟ چرا نمیدونی؟ اون حقیقت اعتباری یه چیزیست که کأنه محدود شده در این دو لفظ. بسیار، این باز مطلب چهار پنجم. مطلب ششم، کلمات آقایون مستمسک، مرحوم آقای خویی، خود مرحوم شیخ انصاری در ابتدای کلامش بحث رو آورد رو زوجتو، بسیار خوب با همه اون مقدمات، نکاح با زوجتو که واقع می شود. زوجتو معناش چیه؟ و وقتی زوجتو رو معنا می کنیم به بیانی که فرمودن، تا طبعا یه معنایی است که میتونه این معنا انشا بشه به زوجه، میتونه انشا بشه به زوج. تکیه بیانشون رو این مطلب بود. بله باید با زبشتو بیان باشه، اما همین زبشتو به مفهومه یه مفهومی دارد که با هر دو میشه. مثل بیعتو نیست که معناش ملکتو باشه، معنای ملکتو قیام به مالکیت قبلی داشته باشه. نه، زبشتوست زوج قرار دادن، جفت کردن، این قائم به عهد هما نیست. امرون یقوم و به کلاه ما، هر کدوم، بله هر کدوم شروع کرد میشه موجب، اونی که بعدا قبول کرد میشه قابل. این تکیه کلام دو بزرگوار بود در بیاناتشون که دیگه نیازی به تکرار نیست، حتما انشالله مطالعه فرمودید. اما حالا بحث عمدتا در اینجاست، آیا این فرمایشات تامون؟ آیا واقعا در زبجتو سوال مراد از زبجتو همین معنای لغوی عام تزویج فارسی، یعنی جفت قرار دادن، مثل دلنگه کفش، دلنگه در، همه اینا جفت قرار دادنه؟ تو انسان هم بیاییم، چه بسا دو تا انسان، یه پدری دو تا پسرش رو میگه با هم جفتی برید مغازه رو بچرخونید یا شرکت رو اداره کنید. زبوش تو معناش اینه؟ میدونم. آیا اونی که میخوای اعتبار کنی، آثار بعد از اعتباره، این بار 126 آی صبحانی، اون احکام بعد الاعتباره. اونی که هین الاعتبار از این کلمه اراده میکنی چیه؟ آیا اون وقتی که داری میگی زبجتو معنای اراده میکنی یا نه صرف و لغلغت لسان؟ نه، شما خودتون بعدن میگید کسی که میخواد عقدو بخونه باید معانی اون عقدو بدانه و اون رو قصد کنه، صرف لغلغه لسان نباشه. نه اینکه کسی عربی بلد نیست بهش میگید نه باید صیغه عربی خونده بشه، میگه بنویس به من بده، مثل یک ضبط صوتی رو تکرار کنه بدون اینکه بفهمه این کلمات یعنی چه. این عقدش درست نیست، این عقد لایسه، باید معانی اینا رو درک کنه. و انشا هم هین الانشا قصد اون معنا رو میخواد، و الا لایق انشا. حالا در باب عقد نکاح به زوج تو چی قصد میکنی؟ اینا رو امشب آیه صبحانی میری قشنگ روش میخوابی رو این معنا تا ببینی چی قصد میکنی.